أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض بما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سوره بارک صافات از اون جهت که در مکه نازل شد و مسائل محوری مکه همونطوری که مستحضرید اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، به برخی از آیات الهی سوگند یاد می شود برای اثبات وحدانیت خدا، زیرا مهمترین نیاز جامعه مکه تبیین توحید پروردگار بود. اونا اصل خالق را قبول داشتن، منتها در الوهیت و ربوبیت او مشک بودن. جریان صافات و زاجرات و تالیات تو کتاب های عقلی جداگانه شرح شده و در رحیق مختوم بخواست خدا خواهد آمد، لذا اون حرف هایی که در کتاب های عقلی آمده اینجا تکرار نمی شود. بعد از اون سوگندها یاد کرد که تحقیقاً اله شما واحد است، اله دارید و واحد است و لا شریک له. اونگاه بخشی از آیات الهی را تبیین می کند که از این نظم پی به وجود ناظم می برید یک، و از انسجام منظوم پی به وحدت ناظم می برید این دو. فرمود اون ربی که واحد است، تدبیر کننده آسمان هاست یک، تدبیر کننده زمین است دو، تدبیر کننده بین آسمان و زمین است سه، تدبیر کننده همه مشرق های عالم است چهار. کل واحد واحد اینها را منظما تدبیر میکند و مجموع اینها را هم هماهنگ تدبیر میکند، پس بیش از یک ناظم در عالم نیست. قرآن کریم درباره آسمان چند طایفه آیه دارد. یک طایفه آیات ناظر به سماع به معنای فضای عالی و جو است که فقط ما باران را از آسمان نازل میکنیم. این آسمان منظور اون سپهر و جای شمس و قمر و اینا نیست، همین جایی که ابر است همین فضای بالا را میگن آسمان. اگر در بخشی از آیات دارد که ما از آسمان برای شما باران نازل میکنیم، منظور از آسمان در این طایفه از آیات همون جو بالا و فضای بالاست. به اطلاق آسمان بر جو بالا هم به اطلاق محاوره است، هم در لغت عرب مطرح است هم در محاورات مردم دیگر. طایفه دیگر از سما در برابر عرض است، همون آسمانی است که جای ستاره ها و کواکب ثابت و سیار است. آیه محل بحثی در انا زینا السما دنیا ناظر به این بخش است. مطلب دیگر درباره خلقت آسمان و زمین است که اینها اول با هم مرتبط بودند، بسته بودند، رتق بودند و خدای سبحان این بسته را باز کرد. اول خدای سبحان بسته آفرید، رفت آفرید، بعد این بسته را باز کرد که ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، که در سوره مبارکه انبیا گذشت. پس اینها بسته بودند و باز شدند، دیگه دو تا طبیعت و دو تا هیئت و امثال ذالک نخواهند داشت. تا برخی ها بگوین اونا دارای طبیعت خامسن، عنصر دیگر دارند. مطلب دیگر درباره خصوص زمین آیاتی است که زمین را چگونه آفرید و الارض بعد ذلک دهاها، دو روز طول کشید تا ساختار زمین تأمین بشه، دو روز طول کشید تا ساختار این آسمان ها تأمین بشه، قهرن دو روز هم گذشت تا موجودات بین آسمان و زمین، این فضا و هوا اینها تنظیم بشه. از این که فرمود اینها بسته بودند ما باز کردی، کانتا رتقن ففتقناهما، از این که فرمود خلق السماوات والارض فی ستة ایام، از این که بخشی از آیات آمده فرمودی که والارض بعد ذلک دهاها یا خلق الارض فی یومین، درباره آسمان ها فرمود فی یومین، از مجموع دو روز آسمان و دو روز زمین که میشه چهار روز، از مجموع ستت ایام که کم بکنیم دو روز میمونه، اون دو روز دیگر مال موجودات بین الارض و سماست و این مجموعه کارش تمام میشه. درباره زمین و ساختار زمین فرمود ما زمین را طرزی آفریدیم که فصول چهارگانه داشته باشد تا نیازهای شما را در طی این فصول چهارگانه تأمین بکند. فرمود قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام، این اربعت ایام غیر از اون ستت ایام است، اون ستت ایام مال خلقت دو روزه آسمان، دو روزه زمین، دو روزه بین آسمان و زمین است. اگر چنانچه درباره خصوص زمین سخن میگوید، فرمود به این که قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام، نفرمود خلقت زمین چهار روز طول کشید، چون خلقت زمین را فرمود فی یومین، اقوات قوت روزی های مردم در زمین برابر چهار روز است، این چهار روز همون فصول چهارگانه است که قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام، این اربعت ایام هیچ ارتباطی با اون ستت ایام ندارد، اون ستت ایام مربوط به آفرینش آسمان و زمین و بین الارض و سماست، این اربعت ایام مال تنظیم فصول چهارگانه است که این فصول چهارگانه برای ماها که در نیمکره شمالی هستیم به یک سبک است، برای کسانی که در نیمکره جنوبی به سر میبرند سبک دیگر است. الان ما تو اسفند ماهیم، ماه سوم زمستانیم تو نیمکره شمالی، ولی در نیمکره جنوبی اونا تو تابستان و امثال تابستانن، اونجا خیلی گرم است و در نیمکره شمالی مردم در سرما به سر دارن. وقتی زمستان تمام شد تابستان فرا میرسد، اونها در زمستان به سر میبرن، ما در تابستان. فرض این است که این چهار فصل چه برای نیمکره شمالی چه برای نیمکره جنوبی کاملا منظم است، این مال زمینه. اما درباره آسمان فرمود یه آسمانی است که شما میبینید نظام نجوم و سپهر میتواند روی معرفت‌های تجربی ریاضی بند دسترسی پیدا کند. یه سلسله آسمان‌های ما داریم که ارزاق شما از اونجاست و درهای اون آسمان به هیچ وجه به روی کفار باز نمی شود که لا تفتح لهم ابواب السماء. اگر منظور از اون آسمانی که در سوره اعراف آمده درهاش به روی کفار باز نمی شود همین آسمانهای نجومی و ریاضی باشد که اینها هر روز اونجا به صورت یک ترمینال مسافر پیاده میکنند و مسافر رفت آمد میکنند، که این درهای آسمان برای کفار باز نمی شود یعنی چی؟ تو سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت فرمود درهای آسمان برای کفار باز نمی شود، آیه 40 سوره اعراف، ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. خب پس معلوم میشه یه آسمان دیگری هم هست که اون فعلا در اینجا مطرح نیست. تو بیانات نورانی حضرت امیر سلام الله علیه بود، کسی از شام آمده خواست مسائلی از خدمت حضرت سوال کند، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه کودکی بود در اونجا نشسته بود، وجود حضرت فرمود این سوالها را از این کودک بپرسید. اون سائل گفت که کم بین الارض و السما، بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. این از قرر روایات ماست طبق تعبیر سیدنا استاد. فرمود به این که همین دو جمله مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگه منظور شما آسمان ظاهر است، تا چشم میبیند آسمان است، این دیگه راه حساب و کیلومتر و اینها نیست. اگر منظور آسمان باطن است، آه مظلوم، مد البصر و دعوت المظلوم، آه مظلوم به اونجا میرسد. اگه به اونجا رسید یقینا مستجاب میشود. خب پس ما یه آسمانی داریم که ریاضیات با او کار دارن، شمس و قمر با او کار دارد، یه آسمانی داریم که آه مظلوم با او کار دارد، دعا با او کار دارد، نماز با او کار دارد. این همان است که در سوره اعراف آیه 40 فرمود در اون آسمان برای کافر باز نمی شود، لا تفتح الله ابواب السماء. حالا شاید همون آسمانی باشد که به فتحت السماء فکانت ابوابا. از در بحث‌های ریاضی فعلا اون آسمانی که جای دعای مظلوم است، جای استجابت دعاست، جای عبادات دعاست، ملائکه از دنیا نازل می شوند، نزل نامن از سماع ملکا بلا تفتح الابواب سما، فعلا در اون آسمان بحث نیست که فرشته ها از اونجا نازل می شوند، دعاها به اونجا برمی گردد، روزی های ما از اونجا تنظیم می شود، اونا بحث نیست. همین آسمانی که فعلا تو مسائل ریاضی است و از او میتوان پی به وحدانیت ذات اقدس اله برد که قرآن از این راه دارد استدلال بکنند. وگرنه اون آسمان غیبی هنوز برای مشرکان حجاز یا غیر حجاز روشن نشده بود تا قرآن کریم بهش استدلال کند. چرا؟ قرض اینه که فعلا برای استدلال بر وحدت ربوبی ذات اقدس اله همین آسمان سپهری کافی است. حالا اگر آیه سوره مبارکه اعراف مطرح بشه یا اون بیان نورانی امام مجتبی مطرح بشه، بعد اون آسمان غیب خواهد بود. فرشته ها از اون آسمان می آیند نه از این آسمان. این آسمانی که خدا فرمود من اینو در 6 روز خلق کردم همین است. اون آسمانی که در سوره اعراف داره درهاش برو کفار باز نمی شود، این آسمان نیست. خب پس اون چه که فعلا محل بحث است آسمان زمین است که بحثای نجومی و سپهری در بارو کار داره. در سوره بارکه انبیا آیه 30 فرمود اولم یر الذین کفروا، این رؤیت رؤیت علمی است، مگه اینا بررسی نکردن تحقیق نمی کنن که ان السماوات والارض کانتا رتبا، اینا بسته بودن، ففتقناهما، ما فتح کردیم. رتق و فتح یعنی کسی که بسته ها را باز می کند، فاتق یعنی کسی که رتق بسته را می گشاید. کانتا رتقا، بسته بودن، ما اینا را باز کردیم. پس معلوم میشه یک طبیعتا یه عنصر جهت مشترک دارن. این طور نیست که به زعم پیشینیان عنصر خامس باشن، کون و فساد بردار نباشن، خلق انتیام بردار نباشن، مشکلی ایجاد بشه، از اینا نیست. در این قسمت فرمود به این که آسمان و زمین به تحت تدبیر ذات اقدس اله هستند. تو بحث های قبلی این مطلب گذشت که اقدمین برای آسمان ها مدار قائل بودند، نجس، لذا بحث های سماوات را، بحث های کواکب را، بحث های ثابت و سیار را، بحث های خسوف و کسوف را، اینا را تو بحث های فن ریاضی ذکر می شدن. کم کم از زمان بطلمیوس به بعد که به صورت جسم ترسیم کردن، اول تمثیل کردن، بعد در ازهان به صورت جسم و پوست پیازی ترسیم شد، مسئله فلکیات در فن طبیعی، یعنی طبیعی در فن طبیعی مطرح میکنن. طبیعی اگر شد با جرم و جسم باشد، ولی ریاضی کاری با جرم و جسم ندارد. اقدمین این مسائل را تو فن ریاضی ذکر میکردن. از 2000 سال قبل تا این سالهای اخیر در فن طبیعی ذکر میکردن. این مسئله جسم بودن، جرم بودن، اینها از بطلمیوس و بعد است. ظاهرن اقدمین مدار رسم میکردن. ولی در جریان ستاره ها گفتن این ستاره ها، اینها بعضی ثابتن بعضی سیار. ثابت بودن بسیار مشکل است، کسی بگه این ستاره هیچ حرکتی ندارد. منتها حرکت اینا از بس کندست و رصد در نمی آید. اگر 30,000 سال باید طول بکشد تا یک مداری را طی کند، کند به نظر می آید یا ساکن به نظر می آید. ما با شمس و قمر مأنوسیم، اما اون کوکب هایی که 30,000 سال یا بیشتر یه دور می کردن، اونا در دسترس ما نیست. لذا از اونا به ثوابت یاد می کنن. خب این ستاره ها که گفتن 7 ثابت است، چون بیشتر رو کشف نکرده بودن، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل رو کشف کرده بودن و سایر ستاره های متحرک رو کشف نکرده بودن، اینا رو به همین ترتیبی که معروف است گفتن، قمر هست و عطارد است و زهره است و شمس است و مریخ است و مشتری است و زحل، ترتیب اینها که قمر اول است، عطارد دوم است، زهره سوم، شمس چهارم، این رو هم طبق اون محاسبات دقیق رصدی کشف کردن، هم طبق شواهد خسوف و کسوف. هرگز شمس باعث کسوف قمر نمی شود، یا عطارد باعث کسوف قمر نمی شود، یا زهره باعث کسوف قمر نمی شود، اما قمر همیشه باعث کسوف اونهاست. معلوم میشه جلوس دیگه بین ما و اونها، این قمر فاصله است. هر کوکبی که باعث کسوف دیگری است و دیگری باعث کسوف اونیست، نسبت به ما که در کره زمینی، معلوم میشه به ما نزدیکتره. رو حساب خسوف و کسوفی که این کواکب سبع دارن در رصد مشخص می شود که کدام کوکب باعث انکشاف کوکب دیگر است. این ترکیب را به دست آوردن که قمر است و عطارد است و زهره است و شمس است و مریخ است و مشتری است و زحل. این رو خسوف و کسوف دست. حالا قرآن کریم این نظمی که در ریاضیات سابق یا طبیعیات سابق بوده رو امضا میکند یا نه؟ اونها فکر میکردن که اینا قابل کون و فساد نیستند. البته این بحث بر از هیئت به نجوم وارد فلسفه شد، چون که از هیئت نجوم وارد حدیث هم شد. شما این کتاب شریف بهار مرحوم مجلسی رضوان الله سما و عالمش نگاه کنی، در سما و عالم تو روایاتی که مربوط به نفخ صور اول و دوم است، اونجا دارد که 400 سال فاصله است. خب در نفخ اول که همه سعق منفی السماوات و منفی الارض منتوی می شود، تا نفخ دوم 400 سال فاصله است. خب این سالی که شما میگید باید یه متحرکی باشه، جسمی باشه، حرکت بکنه تا سال و ماه تولید بشه. وقتی نفخ اول شد، ساعت اول شد، همه فروکشته شدن، دیگه آسمان زمینی نیست تا سال باشه. اگر کسی در سر تحقیق است، این سما و عالم مرسی چاپ شده، جاش هم مشخصه، صفحش هم مشخصه، فاصله بین نفخ سور اول نفخ دو مشخصه، این روایاتش هم مشخصه، این بزرگوار داره توجیه میکنه این 400 سال کجاست. چند احتمال میدن. یکی از احتمالات این است که ممکن است در نفخ سور اول همه این سماوات و ارض بساطشون برچیده بشه، بس سماوات و مطبیات بمونه، ولی فلک الافلاک بمونه. این فلک الافلاک هست که با گردش شب و روز درست میشه. وقتی فلک الافلاک موند گردشش ثابت است و شب و روز ثابت است، اون وقت برای شب و روز داشتیم میشه 600 سال داشته باشیم. خب این فرمایش این بزرگوار مانند خیلی از بزرگوارهای دیگه به عنوان اصل موضوعی از هیئت سابق گرفتن. همین اصل موضوعی تو فلسفه و کلام هم راه پیدا کرده. یه فیلسوف اگر میخواست درباره آسمان ها سخن بگوید که بحث که بحث فلسفی نیست، بحث طبیعی و نجومی است. یه متکلم اگر میخواست بحث کند که بحث کلامی نیست، اینم بحث نجومی است. اینا جز اصول موضوع است که از هیئت اون روز گرفتم. امروز هم اگر یه بخواد به یه مناسبتی از اونها نام ببرن، برابر پیشرفت های فن جدید نام میبرن. اینا جز اصول موضوعی فن کلام و فلسفه و حدیث و فقه هست که از علوم نجوم و سپهری آمده. ایشون میفرمان به این که این فلک و الافلاک میمونه، شب و روز هست، به 400 سال تمام میشه. چون پیشینیان میگفتن به این که هر کدام از این ستاره ها در فلک مخصوص خودشون هستن، یک ماه هر شبان روز 13 یا 12 خودی درجه حرکت میکنه، 2 شمس هر شبان روز 1 درجه حرکت میکنه، 3 همه اینها که این افلاک هر کدام فلکی دارن در فلک الافلاک هن که از او به فلک اطلس نام میبرن که فلک نهم است و هیچ ستاره درش نیست، نه ستاره ثابت نه ستاره سیار متحرک. و از فلک الافلاک به عنوان فلک اطلس یاد میکردن، همونطور که اطلس بی نقشه است یا اطلس بی نقطه است، فلک نهم هم بی نقطه است، یعنی بی ستاره است. اون چون شبان روز 1 دور میگردد، این کواکب هر شبان روز 1 دور با مجموع زمین حرکت میکنند و ما نشون میدن. همه این کواکب شبان روز 1 حرکت دارند به تبع فلک و الافلاک، هر کدام حرکت خاص خودشون دارن. شمس یه حرکت خاص دارد، قمر حرکت خاص دارد. رو همون حرفایی که حیویین سابق داشتن، فلاسفه ما، متکلمین ما، محدثان ما، فقهای ما به عنوان اصل موضوعی همین برداشت داشتن. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم تو بهار تو سماع عالم که اون 14 سال رحلی بود، الان دیگه جلدای دیگه است، همین فرمایش داره. خب سیدر استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه هم با پیشرفت علم و روشن شدن این هیئت جدید، بساط فلک الافلاک و فلک اطلس و امثال ذالک برچیده شد، بساط جرم بودن برچیده شد. اینا کراتی هم در فضا معلق که به غیر عمدن ترونها ذات اقدس اله اینها رو نگه می‌دارد و هرگز نمی‌گذارد اینها بیفتند. این شهاب سنگ‌ها هم همینطور است، مگر اینکه خدای سبحان خودش اراده کند که یکی از اینها را به یه منطقه بزند. بنابراین از آیات بر نمی‌آید اون طوری که در هیئت سابق بود، چه اینکه از آیات هم بر نمی‌آید اون طوری که در هیئت اسبق بود. از آیات این مقدار برمی آید که اینها در آسمان اول زیبایی دارند. درباره زیبایی این کواکب چند تا آیات است. یه آیه اینی که ما نزدیکترین آسمان را به شما مزین کردیم، اما زینتش به چیست از این طایفه بر نمی آید. از طایفه دیگه برمیاد که ما اون را با مسابیح، با مصباح، با چراغ مزین کردیم، اما اون چراغ چیست روشن نیست. از طایفه ثالثه برمیاد که ما بروجی در آسمان ایجاد کردیم، بروج یعنی قصر. قصرهای آسمان ها همین ستاره ها هستن. ما قصرهایی در آسمان ها ایجاد کردیم و جعل فیها سراجن. این فیها یا به سما برمیگرده یا به بروج برمیگرده. در این بروج چراغ روشن کردیم یا در آسمان چراغ روشن کردیم. اما طایفه چهارم همین است که فعلا محل بحث است. فمود ما انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب، نه به زینت ال کواکب. ما اینها را مزین کردیم. به چه زینتی؟ الکواکه. این یا عطف بیان اوست یا بدل اوست. آیه که این نیست انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، تا بگیم زینت کواکب یعنی کواکب برای ما در آسمان دنیا خودشون اینجور نشون میدن، بلکه این بدل یا عطف بیان است، یعنی ما نزدیکترین آسمان به شما را با زینت روشن کردیم. اون زینت چیست؟ الکواکب، یعنی کوکب است که زینت آسمان است. بینم تو آسمان دنیا است، نزدیکترین آسمان است. پس احتمال این که این ستاره‌ها و این کواکب در دورترین آسمان باشد این نیست. نه، ممکن است اون مسائل ریاضی حق باشد، چون که کسوف و خسوف نشون میده که قمر قبل از عطارد است، عطارد قبل از زهره است، زهره قبل از شمس است، شمس قبل از مشتری و مریخ است. این ترتیب هست و این کسوف و خسوف نشون میده. هرگز اون دومی باعث انکساف این نمیشه، همیشه این باعث انکساف اون میشه. یعنی او هرگز جلوی نور ایل نمیگیره، این جلوی نور ایل میگیره. معلوم شه ما نزدیک دیگه، این حساب هست. اما این نشون نمیده که این سماوات سبعی که در قرآن آمده همین سماوات سبعی باشه که تو بحثای نجوم هست. نه، کل این سمایی که ما میبینیم که در نجوم ممکن است به عنوان سماوات سبع شمرده بشه، چون هفت کوکب سیار هست اینا درجات دارن، مجموع اینها تو آسمان اوله. اون سماوات دیگر، اون شش آسمان ما چه میدونیم؟ در بخشای از فریان بارک و ادابقه دارد که فلا اقسمو به ما تبصرو نه به ما را تبصرو، چه با چشم مسلط چه با چشم غیر مسلط. خیلی از سیاست شما نمیبینید. اگه این لام لام زائد باشد که خب دلیل بر نفی است، این در این کار از موارد میگن لام لام زاید است. قسم یاد میکنم به اون که میبینید و اون که نمیبینید. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. خب اگر یک چیزایی که ما نمیبینیم دلیل ندارد که این آسمان هفتگانه را بر همین آسمان هفتگانه قرآنی تطبیق بکنیم. بله، اون مقداری که علم ثابت کرده ما این رو میپذیریم به عنوان علم دینی. این نشتر توجه داری که اگر علم علم دینی بود معناش نیست که هر کسی وارد شده است به مقصد میرسه. این تفسیر علم دینی است، فقه و اصول علم دینی است، حدیث علم دینی است، این همه اختلاف درش است، بعضی مصیبند بعضی مخطی. اگر کسی روشمند بحث نکرد که خارج از حوزه سخن است، اگه کسی مجتهدانه و روشمندانه بحث کرد اما مصیب انفله و اجران و اما مخت انفله و اجران واحد. اگر یه چیزی علم دینی شد معنیش نیست که هر کس چه گفت درست گفته. خب این تفسیر، این فقه، این حدیث، اینا همه علوم دینی هست، اما این چیزی نیست که هر مفسری، هر فقیهی، هر اصولی، هر مهندسی هر چه گفت درست گفته. که بعضی درست میگن بعضی اشتباه میکنن. هر چه که در عالم هست اگه کسی در باره خلقت بخواهد بحث کند که خلقت است نه طبیعت، ما علم طبیعی نداریم، خلقت شناسی داریم، این یقینا دینی است. اما اون علومی که به افعال انسان برمیگرده نه به فعل خدا، مثل هنر، مثل خوانندگی، مثل نوازندگی، مثل تئاتر سینما، اینا فعل انسان است. این میتونه حلال باشه، میتونه حرام باشه، میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. اما در خلقت کسی بخواهد بحث کند فرض ندارد که علم غیر دینی باشه. پس معنای علم دینی این نیست که هر کسی هر چه گفته درست گفته. مثل تفسیر است، مثل فقه است، مثل حدیث است، مثل اصول است، که اگر کسی بدون روش وارد شد که حق نداشت. اگه سالیان متمادی زحمت کشید روشمندانه بحث کرد این راهش صحیح است. این یا مصیب است یا مخطی. اگر مصیب بود فله اجران و اگر مخطی بود فله اجر واحد. ما الان وقتی که داریم بحث میکنیم درباره قرآن، درباره فقه، اینا همه سبیل الله دیگه. ما اگر بخوام راه خدا رو طی کنیم که فرمود صراط مستقیم هست و ما هم از خدا میخوام اهدنا الصراط المستقیم، میخوام این صراط مستقیم رو بشناسیم چیکار میکنیم؟ با آیات و روایات به کمک عقل میفهمیم که خدای سبحان چی دستور داد، چی را حلال کرد، چی را حرام کرد. اینا سبیل الله دیگه. همین سبیل الله که در نظام تشریع خدا به وسیله فقه و اصول و تفسیر و حدیث یادمون میده، همین سبیل الله را در نظام تکوین به این موجودات یاد میده. فقط و اوها رب و که الان نهله انه تخذی من الجبال بیوتن و من الشجره به ما یعرشون ثم کلی من کل ثمراته فسلکی سبل ربک. صبح که اینا از کندو بیرون میان برای اینکه گرها رو شناسایی کنن، موادش تغذیه کنن، این سبیل الله هست. اون کندو شناس، اون اصل شناس، اون زنبور شناس دارد در سبیل الله حرکت میکند که بفهمد چگونه این زنبور اصل را تولید میکند. قبل از همه این جریان سبیل اللهی نهل جریان دامداری را ذکر کرده، منتها اونجا سبیل الله تعبیر نکرده. همه در یک بخش از دستور مبارک نهر. فبود شما این گوسفندان را میبینید، این گاوها را میبینید، خب این دامها را شما میبینید، یک طرفش روس است، یک طرفش دم. ما بین روس و دم این لبن خالص را تحویل شما میدیم. اونجا که لونه کشی نیست، اونجا که جدول بندی نیست، من بین ترس و دم لبن خالصا، این سبیل الله. اگه کسی بخواد بحث کند این شیر چگونه تولید می شود، خاصیت این شیر چیست، از کجا می جوشد، در چرا با صرف می شه، این درباره سبیل الله دارد بحث می کند. حالا خیلی از حیوانات هن که اگر دقیق تر از مسئله زنبور اصل نباشن کمتر از این نیست. الان جانور شناسی و این جانور شناسان و این دقائق فنی جفتگیری این موجودات و اینا رو که دارن ذکر میکنن، اینا محیر و رغوله. منتها را چون درباره اصل، چون پایانش فیه شفاء للناس است، از این جهت درباره نهل یاد کرده. خب چیزی در عالم نیست که سبیل الله نباشه. همون فصل که سبل ربک ضلالا، پس این زنبور که از کندو بیرون آمده به گلستان میرود تا گلها را شناسایی کند، اونی که بارده هست شناسایی کند، از اون بمکد، این سبیل الله هست. خب اون گل را کی به این صورت در آورده که غذای این زنبور قرار داده؟ زنبور را کی راهنمایی کرده که از اون گل بمکد؟ این سبیل الله هست. خب اگر من بین فرسن و دم لبن خالص در میاد، این سبیل الله هست. ما که در فقه و اصول بحث بکنیم تو سبیل الله دیگه، این میشه علم دینی. اون زنبور شناس هم که داره بحث میکنه که چگونه این زنبور حرکت میکنه، این گلها رو شناسایی میکنه، تولید میکنه، این هم سبیل الله دیگه. منتها بعضی علوم تعبدی هست، بعضی علوم توسلی هست. علم غیر دینی ما نخواهیم داشت، اما معناش این نیست که هرچی گفت درسته. مثل فقه ماست، مثل تفسیر ماست، مثل اصول ما. بنابراین در جریان خلقت آسمان و زمین آیات قرآن یه چیز میکرد، اون امور رایج و دارج در هیئت و نجوم چیز دیگر است. گاهی منطبق بر این است، گاهی منطبق بر این نیست. و قرآن طرزی حرف نزده که معاذ الله منطبق بر هیئت پیشینیان باشد که بطلانش معاذ الله ثابت بشه. این که سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی دارن، نقدی بر مفسران دارن که اونا هم محق بودن. اگر مرحوم علامه در اون عصر بود، خب اونا هم برابر اصول موضوع هم تارت بکنن. الان هم که ما در این عصر هستیم، رو جاذبه حرف میزنیم، این که حرف آخر دنیا نیست، ممکن است تحقیق نهایی به بار بیاد. این به غیر عمدن ترونه ها را دقیق تر و لطیف تر معنا بکند، از جاذبه رقیق تر معنا کند. بزرگانی که بعد از ما خواهند آمد، مفسرانی که بعد از ما خواهند آمد، حرفی می زنند که دقیق تر از حرف گالیله، نیوتن و مانند کوپرنیک. ما این حرف دنیا تمام نشده و علوم هم تمام نشده. ما برابر اصل موضوعی که تا کنون هست به همین مقدار رو جاذبه داریم سخن میگیم. و اگر بعدن بسلانش روشن شد، برداشت ما باطل خواهد بود، نه تفسیر قرآن کریم. به هر تقدیر در بخش از آیات فرمود زینت آسمان ها همین ستاره هاست، همین آیه محل بحثم همین است. پس گاهی زینت آسمان را بروج میدونه، گاهی سراج میدونه، گاهی مصباح میدونه، گاهی خود کوکب که مبین همه اوناست. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما تلک زینه الکواکب. این الکواکب یا بدل اوست یا عطف بیان او، بالاخره روشن میکند که ستاره های ثابت و سیار زینت آسمانند. و حفظن بین کل شیطان بارد، که بحث خاص خود رو دارد. والحمدلله رب العالمین.